ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. و اما قوله تعالی و قالت هیت لک فی من قرأ به حاء مفتوحتن و یاء ساکنتن و تاء مفتوحتن او مکسورتن او مضمومتن فهیت اسم فعل. بحث در فراز پایانی لام جاره بود در معنای تبیین که عرض شد ایشان دو مثال و دو آیه شریفه مطرح می کنند، به این مناسبت که در بعضی از وجوه ترکیبی این دو آیه مبارکه لام تبیین قلم داد می شه. آیه اول آیه هیهات هیهات لما توعدون بود که توضیحاتش گذشت. در فراز آخر ایشان فرمودند که هیهات مبتدا باشد به معنای بعد و جار و مجرور خبر. توضیحی که لازم هست درباره این عبارت عرض بکنیم که جلسه قبل فرصت نشد، این که خب ایشون چی میخوان بگن؟ هیهات مبتدا، اسم فعل مبتدا و جار و مجرور خبر. آیا این که میفرماین هیهات مبتدا یعنی با وصف اسم فاعل اسم فعل بودنش با وجود این که اسم فعلت مبتدا باشه، یا نه هیهات دیگر اسم فعل نیست؟ در مثل حیهات زیدون ترکیبی رو مطرح میکنن بعضی آقایان مثل مرحوم رضی، که البته ممکنه همونجا ایشان و بعضی از دیگر آقایان خدشه‌ای داشته باشن به این ترکیب، اما علی ای حال ترکیبی که مطرح میشه و در اوائل باب ثانی هم به نظر میرسه که اشاره شده است، این است که مثل حیهات زیدون ترکیبی که می کنن این است که حیهات مبتدا و محلن مرفوع و زید فاعل برای اسم فعل که ما را بی نیاز از خبر می کنه. چون اگر بخواییم بگیم حیهات به وصف اسم فعل بودن مبتدا هست، خب عزیزان میدانند اسم فعل درست است که حالا اسم طبق نظر مشهور، اما جهت معنویش رو اگر بخوایم لحاظ بکنیم معنای فعلی دارد و محتاج به فاعل. لذا درست مثل اقائمون از زیدان میگیم قائم مبتدا وصفی، از زیدان فاعلی که جانشین خبر هست لذا این که ایشان می‌فرمایند که حیهات به معنی البعد این تفسیر اصل معناست. این یک تعبیر که بگیم ایشون مثلا میخواد حیهات رو اسم فعل بداند و جار و مجرور هم که میگه خبر، خب این یه مقدار مشکل دیگه، چون طبق این بیان مثلا بعد لام رو زائده بگیریم بعد مای موصول رو بگیم فاعل جانشین خبر. لذا این ترکیبی که در مثل حیهات زیدون رائج هست و مطرح شده است طبیعتا باید مد نظر ایشان نباشه، چون عرض میکنم همیشون میگه حیهات به معنی البعد، در حالی که حیهات اسم فعلی به چه معناست؟ به معنای بعادن. حالا عرض کردم مگر اینکه بگیم مثلا بگیم تفسیر اصل معنا رو ایشون داره میکنه. و مضافاً بر این که اگر حیهات اسم فعل باشه محتاج به فاعل است، ایشان در عبارت فاعل حیاته رو مشخص نکردن، لذا این ترکیب بعید مد نظر ایشان باشه. به همین جهت باید بگیم ایشان مرادش اینه، این احتمال دوم هست. حیاته مصدری است که لا فعل له من لفظه، مصدر به معنای بعد است که فعلی از لفظ خودش نداره. همین حرف رو مثلا در بلهمی زدیم دیگه، یکی از وجوهش این بود که بگیم مصدری است که لا فعل له من لفظه، در اون شعر معروف بلهل اکف. خب بعد حیاته بشود مبتدا، محلا مرفوع، جار و مجرور هم بشود خبر، یعنی لامش متعلق باشه به استقرار محذوف بشه خبر، که در این صورت دیگه لام میشه لام مؤدیه، یعنی لام غیر زائده، لام زائده نیست، حتی لام تبیین هم دیگه نیست. این میشود البعد لما توعدون، دور بودن می باشد برای اون که به آن وعده داده می شوید. به نظر می رسه طبیعتاً عرض کردم مراد ایشان این وجه دومه. خب مجموع تراکیبی که در این آیه مطرح شد، لام چه لامی شد؟ بله، لام یا لام مؤدیه شد، یعنی لام اختصاص که همین معنای اخیر بود، یا زائده بود که دیروز عرض کردیم، یا این که لام تبیین شد. لذا لام سه احتمال در این آیه شریفه براش ما مطرح کردیم. خب لام تبیین هم یکی از احتمالات و به همین خاطرم ما مطرح کردیم این آیه رو و ایشان مطرح کردن. اما آیه دوم، و اما قول موسی تعالی و قالت حیتلک، در سوره مبارکه یوسف، فضای معنوی آیه رو دقت میکنن دوستان، آیه مبارکه در آیه 23 میفرماید و راودت هلتی هوفی بیتها ان نفسه و غلقت الابواب و قالت حیتلک، راودت هلتی هوفی بیتها، اون کسی که حضرت یوسف در خانه او بود از او مراوده کرد، تمنای کامجویی کرد و درها را بست و قالت حیتلک، چرا حیتلک رو محل بحث دیگه، قال معاذ الله، پناه به خداوند میبرم، انه ربی، او صاحب نعمت من است، انه ضمیرش به کی میخوره؟ انه یعنی عزیز مصر دیگه، درسته؟ انه عزیز مصر، صاحب نعمت منه، رب منه، یعنی منو پرورش داده، بالاخره بزرگ شده اونجا بود تا حدودی حضرت دیگه. انه لا یفلح الظالمون، مسلما لا یفلح الظالمون، ظاهرا باید مجهولی باشه، مسلما ظالمان رستگار نمیشوند. خب انه ربی احسن مثوا، یعنی مقام رو گرامی داشته است. بالاخره خب عزیز مصر به حضرت یوسف علیه السلام عرض خدمت شما محبت میکرد و او رو همچون فرزند خودش گرامی میداشت. در عبارت قالت حیتلک ما چند گونه قرائت داریم. البته مجموع قرائات 5 حالته که چون 3 موردش هیچ تفاوتی نمی کند با هم، ما در 3 قرائت مطرح میکنیم. حالت اول حیته، یعنی هاء مفتوح بعد مفتوح یا ساکن، که البته تا هم به تصریف حرکات حیته، حیته و حیتو، این سه مورد هم با هم فرق نمی کنه، چون حرکات بناییست، تغییرش اثر خاصی رو ایجاد نمی کنه. حیته، حیته و حیتو، حتی بنایی است که در این حرکت بنایی در جایی است که اثر ندارد، ممکن حرکت بنایی خب اثردار باشد مثل دو مورد بعدی. قرائت دوم این است که ها مکسور باشه، حمزه ساکن باشد، یعنی بعدش حمزه باشه دیگه، یا نباشه، حمزه هم ساکن باشد و تا هم مضموم باشه. بخوانید آیه فاخری. هئتو. حالت سوم هم دقیقا مثل حالت دوم، فقط تا مفتوح است. هئت. پس هیت هیت هیتو این حالت اول، هئتو حالت دوم، هئت حالت سوم. خب در حالت اول در صورتی که هیته 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 قرائت شود که قرائت شده است، هیته اسم فعل است که مبنی بر فتح یا کسر یا ضم، این گفته شده است مبنی بر فتح به خاطر خفت، مبنی بر کسر به خاطر التقاء ساکنین، مبنی بر ضم به خاطر چی؟ بله جبرن به قوته لضعف البناء، چون بنا ضعیف میکنه کلمه رو و ضم ثقیل قوی میکند، ما مضمون کردیم که کلمه چی بشه؟ قوی بشه. خب جبرن به قوته لضعف البناء که بعضی ها گفتن، خب خیلی مهم نیست. شد اسم فعل. اسم فعل مسمای این اسم فعل چه باشد؟ چون اسم فعل یعنی اسمون لفعل دیگه، مدلول اسم فعل لفظ یک فعلی است با توجه به معنای اون فعل. اون فعل چه باشد؟ مسمای اسم فعل چه باشد؟ چون اسم فعل یا اسم فعل ماضی است یا مضارع است یا امر دیگه، مدلولش لفظ فعل ماضی، مضارع یا امر. درش چند احتمال مطرح شده. نظر اول این است که اسم فعل باشد به معنای تحیعتو، یعنی اسمون لتحیعتو. تحیعتو عرض به خدمت شما می شود مدلول معنوی این اسم فعل. خب باید حیطلنی چه؟ یعنی تحیعتو لک، من آماده شدم برای تو، که این کلام کلامه زلیخا بود دیگه، قالت زلیخا حیتلک یا حیتلک یا حیتلک، این تحیعتلک. خب در این صورت لام چه لامیه؟ بله لام لام مؤدیه است دیگه، یعنی لامی است که متعلق است به چی؟ به خود حیته یا حیته یا حیته. درست مانند این که اگر خود فعل رو ما ذکر بکنیم بگیم تحیعتو تحیعتو لک، لام متعلقه به چیه؟ متعلقه به خود فعل. و دوستان در سیوطی خواندن که اسم فعل از جهت خصوصیات و عمل دقیقا مانند فعلشه. خاطرتون هست اونجا عرض میکردیم که اگر فعل لازم باشد اسم فعل همچنین، متعدی باشد همچنین، با حرف جر متعدی بشه اون حرف جر خاص در اسم فعل هم با همان حرف جر خاص متعدی میشه، دقیقا مانند همه. تهیعه بالام متعدی میشود، خب حیطه هم که در اون معناست بالام متعدی میشه. احتمال دوم این که اسم فعل امر باشد که دو معنا برش مطرح شده، یکی اقبل یکی تعالی، هر دو هم مناسبه. حیط لک یعنی اقبل، حیط یعنی اقبل، روی بیا بر یوسف، اقبال کن یا تعال بیا. خب در این صورت لام چه لامی است؟ بله معنا داره بگیم تعال لک یا اقبل لک. حالا اولا اقبال و تعال بالام متعدی نمیشه، این مشکل هست. مشکل دوم که اگر متعلق بگیریم به این فعل چی پیش میاد؟ اینا دیگه جهاتیه که در عبارت هم مطرح نیست اما دوستان مسلطن. چی پیش، چه مشکلی پیش میاد؟ بله اتحاد در اثر و مؤثر دیگه، یعنی متأثر و تعبیر اثر مناسب نبود، متأثر و مؤثر، یا مؤثر و مؤثر مثلا. و هر دیگه در مباحث قبل می‌زدیم دیگه، اون آیه شریفه امسک علا، درست خوندم یا نه؟ امسک علا زوجک دیگه، درسته؟ نه علا بود. بله؟ خب این فراغت بفرستن دوستان، امسک علیک زوجک دیگه، درسته؟ امسک علیک زوجک. خب در اون بحث که ایشان می فرمودن اگر فاعل فعل مجرور علا و فاعلش واحد باشد، اینجا بعضی ها مشکل می گرفتن که ما حرف کنیم در طرف سادم این حرف رو زدیم دیگه در اون دو تا جدوله که دوستان خواندن. خب اگر ما بخواهم متعلق بگیریم، فاعل اقبل و تعالی مخاطبه، مجرور لام هم چی میشه؟ مخاطب میشه. مشکل معنوی هم داریم اینجا دیگه، یعنی اتحاد در مؤثر و متأثر پیش میاد. خب اینجا ایشان میفرماد لام طبیعینه، لام مبین فاعل است، فاعلی که با مفعول اشتباه نمی شود، و ما در ما قبل قرینه بر فاعل هم داریم، چون فاعل قبلش مشخصه دیگه، مخاطب هست، فقط لام یا تبیینش میکنه، تبیینش هم تبیین تأکیدیه دیگه، که میگیم تبیین میکنه دوستان نگم خب روشنه دیگه، تبیین چرا میکنیم؟ از کردم اینجا تبیین تأکیدیست دیگه، مثل تکراره، تأکید میکنه. طبیعتا تقدیر عبارت چه خواهد شد؟ بله؟ هیتلک یعنی اقبل ارادتی لک، یا ایشون میگن حتی این هم میتونیم بگیم اقبل اقولو لک، یعنی این چیزی که من دارم حکم میکنم یا مثلا مطرح میکنم، اقبل یا درخواست میکنم، مرادم تو هستی. این از احتمال از خدمت شما قرائت اول. من فکر میکنم بخوانیم این مقدار رو، بعد دو احتمال بعدی رو با هم بررسی بکنیم. و اما قوله تعالی قالت هیتلک، قرائات مختلفه. اولا فی من قرأ بها ان مفتوحتن، هیته ها رو مفتوح بخونه، و یا ان ساکنتن، بخواند به یا ساکنه، و تا این مفتوحتن او مکسورتن او مضمومتن، به این سه حرکت فهیتن اسم و فعلن، هیته اسم فعلن، اسم و فعلن یعنی اسمون لفعلن، اسمون مدلولهو لفظ الفعل، ثم قیل گفته شده است مسماه، مسمای این عرض خدمت شما اسم فعل، فعل ماضن، فعل ماضی است، ای تهیعتو به صیغه متکلم، فلام متعلقتون به، لام متعلق به همین حیطه هست، کما تتعلق به مسماه لو صرح به، همچنان که متعلق بود این لام به مسماش، یعنی به تهیعتو، اگر تصریح میشد به این تهیعتو، خب اگر تهیعتو لک درست نیست، اونجا هم لام متعلق به خود حیطه باشد، و قیل مسماه فعل امر به معنا اقبل او تعال، در این صورت فلامو لتبین، لام نمیتونه متعلق به عرض باشد، مشکل دیگه. ایشون میگه ای ارادتی لک او اقول لک. اینجا سی مدار باید معطل بشیم چند ثانیه ایم. خب اقول لک یعنی چه؟ اگر اقول لک باشد مگر لام لام تبلیغ نمیشه؟ لام تبلیغ، لام تبلیغ دیگه، دیگه لام تبیین بله نیست، لام تبیین نیست. نگاه ممکنه اینو بگیم به عنوان مثلا یک وجه اولویت برای تقدیر ارادتی لک، ارادتی لک. دقت کنن عزیزان به این نکته‌ای که عرض میکنم، البته اشارتاً گفتیم در جلسه قبل، ظاهراً ایشان مرادش از لام تبیین یک اثر معنوی است، یک اثر معنوی است، لذا لام تبیین قابلیت جمع با معانی دیگر داره، قابلیت جمع با معانی دیگر داره. بلکه در همه موارد همین گونه است. میخوام عرض کنم که هیچ مورد استثنایی هم نداره با توجه به ترتیبی که ایشون کرد. ایشون وقتی همون جایی که میگه ارادتی لک، تقدیر رو ارادتی لک میگیره، مگر ما نگفتیم ارادتی مبتدا لک متعلق به استقرار خبر؟ حالا وقتی لک متعلق به استقرار باشد لام میشه چه لامی؟ بله استقرار لک، و اگر متعلق به استقرار باشه که دیگه لام تقدیر معنا نداره، که میگیم لام لام اختصاصه. ایشان مرادش اینه، میگه لام تبیین اثر معنوی داره، یعنی لامی است که مبین فاعل است، مبین مفعول است، اما در این حال ممکنه یه خصوصیات ترکیبی با توجه به تقدیرات ما لحاظ بکنیم که این لام مثلا میشه لام اختصاص، بشه لام تبلیغ یا موارد، یعنی در ضمن معنای تبلیغ داشتن اگر مبین فاعل باشه بهش میگیم لام تبیین، در ضمن معنای اختصاص داشتن اگر مبین فاعل و مفعول باشد اش میگیم چی؟ میگیم تبیین. توجه میکنن آقای سعیدی دیگه؟ بله. اینو از همون جایی که ایشون گفت ارادت لک دوستان اما اشاره کردیم، هم دوستان در مواصفات به نتیجه میرسیدن دیگه، چون لام در اونجا هم خب لام اختصاص. اینو دقت بکنن، ایشان که میگه ای ارادتی لک او اقول لک، با این بیانی که ما عرض میکنیم دوچار مشکل نخواهد بود. قرائت دوم هئتولک. در قرائت هئتولک، هئتو فعل ماضی صیغه 13 همه دیگه، اسم فعل نیست. از ها یهی و هیعتن، ها یهی و از تا افعال مثل هی ایها او و هی و ایهی و او، اینها به همین معنا آمده. خب ما از ها ایهی او میگیریم دیگه. دوستان ها ار وقتی صرف بکنن به صیغه 13 هم برسن چی میگن؟ هئتو، مثل جا اجئتو، چون ها ایهی او، یهی او عین الفعلش در مضارع بله مکسور است. از صیغه 6 به بعد ماضی اجوب در صورتی که مضارعش غیر مضمون باشد مکسور الفاء میشه دیگه، درسته؟ میگه جا اجا اجا او جا اجا اتا جه اینا، اینجا هم ها اها اها او ها ات ها اتا ه اینا ه اتا ه اتما ه اتون ه ات ه اتما ه اتون نه ه اتو. صیغه 13 همه فعل ماضی. خب معناش چه هست؟ ه اتو معناش همون تهیعتوه، هئتو این تهیعتو، لذا لام متعلق است به خود هئتو، یعنی من آماده شدم برای تو، که البته هئتو به معنای عرض به خدمت شما زیبا شدن، نونوار شدن، اینها هم که یک نوعی از معنای آمادگی درشه میاد که داهم ریشه لغویش همون معنای تهیعتو هست دیگه، که در لسان عرب هم تصریح معنای تهیعتو شده است. این هم احتمال دوم که دیگه معطلی نداره. احتمال سوم، هئته. خب این هم طبیعتا مثل همون حالت دوم دیگه، فعل ماضی، لیکن فعل ماضی صیغه چندم؟ صیغه هفتم. هئته یعنی تهیعته، که در این صورت لام چه لامی خواهد شد؟ فعلا معنا رو بذاریم کنار، لام چه لامی خواهد شد؟ لام باز میشه لام تبیین، چون هئتلک تهیعتلک لام ولو متعلق به تهیع میشه اما در اینجا معنا نداره، چون مجرور لام مخاطبه، فاعل هم اگر مخاطب باشه به مشکل برمیخوره، رسای فاخری به مشکل برمیخوره. لذا لام میگیم لام مبینه، مبین فاعل به نحو تأکیدی، نه به نحو تأثیر، چون فاعل از ماقب مشخصه که مخاطبه. لکن ما در این حالت سومی مشکل معنوی داریم، چون اگر بگیم عبارت تهیعت هست، هیتعت هست، یعنی ای یوسف تو آماده شدی، زلیخا به خطاب حضرت یوسف علیه السلام خطاب کند بگه تو آماده شده ای. این از جهت از مشکل داره دیگه، از این جهت که عرضها بگیم به تعبیر ایشان در صدر آیه میگه و راودت و هلتی و وفی بیتون. خب تعبیر به راودت که فاعل سلیخاست دیگه، خب تعبیر به راودت چه دلالتی داره؟ دلالت میکنه که کامجویی از طرف زلیخا بوده، نه از طرف حضرت یوسف. ولذا معنا نداره بگیم حضرت یوسف آماده شده است. هی تلک. الان مضافاً بر این که با اصل عصمت پیامبران که در نزد شیعه بحثی نیست درش، خب با این هم منافات داره. پس چه کار بکنیم؟ بگیم این احتمال غلطیه دیگه، این قرائت قرائت غلطه. ایشون میگن نه، ایشان میفرمان توجیه این تعبیر و این قرائت این است که معنای تهیؤ حضرت یوسف که میدونید از جانب زلیخا هم مطرح شده دیگه، حضرت نگفت که من آماده شدم، زلیخا میگه قالت هیئت، آماده شدی تو ای یوسف. معنای تهیؤی که از طرف زلیخا مطرح شده از خدمت شما آمادگی حضرت برای این عمل ناپسند نبوده، بلکه زلیخا که به یوسف میگه آماده شدی مرادش اینه که به تعبیر ما مثلا فضا آماده است، شرایط مهیاست، موانعی که ممکن است در راه به ذهن برسه این موانع برطرف شده است. مراد از عرض خدمتتون جناب زلیخا که خطاب به حضرت یوسف این معنا رو مطرح میکنه یعنی تنها بودن من با تو آسان شده است و مانعی برای ما وجود ندارد، آماده شدی یعنی موانع سر راه تو من برطرف کردم. عبارت دقت کنم، سوالی بود بعد جواب بدم. و اما من قرعه اتو مثل جئتو، جئتو که میگه مثل جئتو لفظن دیگه، این میخواد صیغه 13 ماضی است، الان معنا نمیخواد دیگه مثل جئتو دیگه. فهو فعلا به معنا تحییتو، فعل معنا تحییتو از انها یهیو، و لام متعلقتون به لام متعلق به توست دیگه، تحییتو نکه. و اما من قرعه کذاله، کسی که همین گونه خانده هیتو خانده، لیکن جعلت تا زمیر المخاطب هیتو نه چی؟ هیتا تا رو زمیر مخاطب قرار داده، سیقی هفته. فلامل طبیل مثلها معتمل فه، لام برای طبیله، مثل همین لام به همراه چی؟ اسم فعل که گذشت. اگه اگر اسم فعل باشد لامش لام طبیله، بله لامش لام طبیله در اقبل و تعاله دیگه، معنای اقبل و تعاله، یا ارادتی یا عقول و لک و حرفا اینجا میاد دیگه. مشکل معنوی رو ایشون توجه داره، لذا میخواد اشکال برطرف کنه. میگه و معنا تحیئهی، معنای آماده شدن یوسف، تحیت سران فراده ها به آسان شدن انفراد زلیخا به یوسف بود. انفراد زلیخا به یوسف یعنی چه؟ یعنی تنها بودن، تنها بودن اینا در کنار هم آسان شده، یعنی موانعش برطرف شده. لا انه قصده ها، مراد اینه که یوسف علیه السلام قصد زلیخا رو کرده به دلیل راودت ها، به دلیل اینکه راودت ها دلالت میکند که کامجوی از طرف زلیخا بوده است نه یوسف. خب بفهم رو عرض خدمت شما. هی تلک خبر در مقام انشا، فکر میکنم این احتمالش رو بعد دیگر از دوستانم در حال دوره قبل بود یا همین چند جلسه قبل بود، ذهنم معنوس به همین چند جلسه قبل و من یادم یاد ردم نکردم. فقط تنها مشکلش خلاف اصل بودن اصل این، یعنی استعمال لفظ میشه در غیر ما وزعله و لذا حتی نمیخوان اگر بتوانیم این کارو نکنیم. بله من جوابی هم که میدادم این بود، اما فکر میکرم چون اونجا مفصل من جواب دادم، چون یاد داشتم نکردم در جز به این احتمال رو، اینه که هیتا ظاهرش حداقل اگر شما بخواید معنای امری و انشاء بگیرید حالت مولویت ایجاد میکنه، یعنی یک حالت قلوب. اگر بگیم هیتلک این آماده شد بسته؟ زلیخا در واقع در واقع ظاهر، یعنی در بالاخره همسر عزیز مصر بود، اونجا خب مولا بود، اما در اون فضا هیچ مناسب نیست که بگیم حضرت زلیخا، بله حبیب حضرت هم کردیم، جناب زلیخا عرض خدمت شما، از این تعبیر استفاده کرده. چون زلیخا به تفاصیل رو که نگاه بکنن دوستان یا حالت ذلیلانه براش ایجاد شده بود دیگه، و حقیقتا ذلیلانه هم با این قریه شده بود، مثلا خیلی مناسب نیست اینجا بگیم معنا انشاء است، امر است. البته خب عرض خدمت شما ممکنه شما بگید طلب به معنای التماسه، طلب به معنای التماس، هم آخه جوابش اینه، التماس هم ظاهر لفظش غلط انداز، التماس منظورش اون حالت ذلیلانه نیست که ما از این لفظ در فارسی میفهمیم، التماس یعنی خواهش، خواهش مساوی از مساوی. نمیخوام بگیم این مناسب نیست، ولی اگر قبول بکنیم که حالت ذلیلانه بوده است، ممکنه یه چیزی پایین تر از درخواست، یعنی حتی این رو هم ما شاید خیلی علایه حالا شاید این کذاها باعث شده است که این احتمال رو آقای منتقی بدانن، مضافا بر این که خلاف اصل دیگه، استعمال لفظ در غیر ما وضعله، اصل احتمال به این عنوان که احتمالی قابل بررسی است ما قبول داریم. نه از یک جهات دیگری ممکنه قوی تر هم باشه، این بسته این قرائن دیگر هست که دلالت میکنه. ولی اگر مثلا غیر از حضرت یوسف علیه السلام بود، یه شخصی بود که خب آسی بود، حیطه ممکن است ما این رو ترجمه بکنیم، تعبیر به حیطه شده است فعل ماضی استعمال شده به خاطر تحقق وقوعش، و اگر و عرض خدمت شما نمیدونم آقای علوی چرا عقب خدمت شما بعد تعبیر به اخبار، اونم اخبار مادوی، شاید به خاطر تأکید در معنای انشاء و امر باشه. این فضاهای معنوی، خصوصیات حضرت یوسف، برخورد حضرت یوسف، این مجموعه دلالت میکنه. نهایتا هم که میدانید که زلیخا به دلالت کشیده شد دیگه، جریانش رو دوستان میدانند. و اما اللام العامله للجزم فهیه اللام الموضوعه للطلب. این تقریبا یکی دو صفحه‌ای که پشت سر گذاشتیم، یکی دو صفحه‌ای بود که خب نسبتاً پربحثه و جای معطلی داشت تا حدود زیادی سطر به سطرش. از این به بعد این را دیگه حالت نرم‌تری عبارات داره، دوستان دقت کنن انشاءالله می‌تونیم بیشتر بخونیم. اگر آقای یزدانی هم این مقدار مسئله خاصی بگید ما استفاده کنیم، ما یزدانی شیرین میارم مناسبه اگر دیگه حالا عرض به خدمتون، چون بین کلاس هم دوستان تنفسی باید بکنم ما سرمه نه دیگه هر شیر میاده خب این عرض کنم دوستان یه چند دقیقه دیگه بحث بکنیم که لام عامله جاره که تقریبا مفصل ترین بحث ما همین مورد بود با 22 معنایی که ایشان مطرح کردن تمام شد. اما لام مفرده عامله جازمه، لام جازم عرض به خدمت شما فعل مضارع رو جزم میده و وضع برای طلب شده، وضع برای طلب. این از نکته اول. نکته دوم درباره حرکت این لامه. ایشان میفرمان حرکت این لام کسر است به خاطر اینکه ما حملش میکنیم بر لام جاره. خب لام جاره مکسوره دیگه، میگه لزعیده، البته همیشه مکسور نیست ولی خب فعل جمله مکسوره. حالا نقض ابراماتی در حواشی مطرحه، هیچ جا معطلی نیست، حالا رو حرکت لام بالاخره مکسوره دیگه. قبیله سلیم لام جازمه رو مفتوح قرائت میکنن و دوستان میدانن اگر لام جازم بعد از واو و فا و ثم قرار بگیرد صرف ساده خواندن جایز است که ساکن بشود، که این سکون بعد از واو و فا کثیر است، اکثر از تحرکه، اما بعد از ثم قلیله. و ایشان می فرمان استعمال سکون لام بعد از ثم در نصر، نصر عرب، دلالت می کند بر این که سکون لام بعد از ثم اختصاص به شعر نداره. این ها تو جای معطلی نداره دیگه، باید بگیم رد بشه. این از نکته دوم حرکت لام. نکته سوم، نکته سوم در صدق معنای امر، اینو مقدمتا دارم عرض میکنم، برای نکته چهارم نکته سوم هم تو عبارت نداریم، ما مقدمه ایست برای نکته چهارم. در صدق معنای امر اختلاف نظر شده. بعضی قائلن که برای صدق معنای امر علو شرطه. یعنی چه علو شرطه؟ بله، مثلا اگر فرزندی به پدرش مثلا یه فعل امری به کار ببره، فعل امری به کار ببره، مثلا بگه اذره، اونایی که نظر اول رو قائلن این رو آیا امر میدونن و نمیدونن؟ نمیدونن، چون علو نداره دیگه. حالا هر چندم مثلا این فرزند خودشو مستعلی نشان بده، استعلا بکنه، خودشو همچنین بزرگ نشان بده، حتی که مثلا رابطهش با پدرش رابطه عکس مثلا قلم داد بشه، یا مثلا عبدی به مولاش، حالا فرق نمی کنه دیگه، اینا مثال های عرفیست. بعضی قائلن به این که استعلا شرطه، حتی اگر رفیقی به رفیقش مثلا بگه اعتنی کتابم یا اعتنی کتاب، اینو دیگه عرب امر نمیدونه با توجه به نظر اول، که میگه علو شرطه، چون رفیق نسبت به رفیق مثلا مساوی همان دیگه، کسی نسبت به دیگری علو نداره. بعضی میگوین استعلاء شرطه. آی محمدی استعلاء یعنی چه؟ بله، یعنی خود بزرگ جلوه دادن. اگر بزرگ نیست باید خودشو بزرگ جلوه بدهد، بعد استعمال صیغه امر بکنه، صیغه افعل بکند، اینجا امر قلم داد. نفس استعلاء کافیست. لذا اگر عبدی به مولاش صیغه امر به کار ببره، اگر استعلا داشته باشه، اینو عرب بهش امر طبق این بیان میگوین، صدق معنای امر میکنه. بعضی قائلن که هر دو لازمه، هم علو هم استعلا. لذا طلب مساوی از مساوی خارج میشه، طلب دانی از عالی خارج میشه، طلب عالی از دانی که استعلا نداشته باشه اونم خارج میشه. فقط طلب عالی از دانی به همراه استعلال عرب میگه امر. اینه دیگه. بعضی میگن هیچ کدام شرط نیست، اینم یه نظریه. بعضی قائلن که استعلا یا علو احد هما کافیه. حالا یا علو داشته باشد، اگر علو نداشت استعلا داشته باشد. لذا علو بی استعلا کافیست، استعلا بی علو هم کافیست. خب اینا احتمالات دیگه نسبت به اکثر یا همه اینها هم ظاهرا ما قائل داشته باشیم. با این مقدمه با عنوان نکته سوم وارد نکته چهارم میشیم. دوستان صلواتی بفرستن. در نکته چهارم ما عرض کردیم که لام طلب اونی که وضع برای طلب جزم میده. ایشان میفرمان این که ما عرض کردیم لام موضوع علت طلب جزم میدهد مطلقاست. فکر نکنید این قید موضوع علت طلب تأثیر در حکم جزم داره، نه. لام جزم میدهد مطلقا، چه در معنای موضوع لهیش که طلب باشد استعمال بشود، چه در معنای موضوع لهی استعمال نشد. خب این بعد توضیح بدیم کجا در معنای موضوع لهی استعمال، مثلا معنای موضوع لهیش چیه؟ طلب مدار مجمله دیگه. معنای غیر موضوع لهی چیزشون میخواد وارد این بحث بشه. لام استعمال میشود در معنای حقیقی و موضوع لهی خودش در سه مصداق. معنای حقیقی یعنی شما وقتی که طلب رو استعمال میکنید بدائیه، بله بدائی تحریکی به مطلوب دارید استعمال میکنید، چون لام نام طلبه دیگه، صیغه صیغه طلبه. دقت کنن عزیزان، وقتی میگید لام وضع برای طلب شده است، وضع برای طلب شده است، خب در معنای موضوع لای استعمال بشه یعنی چه؟ یعنی وقتی من میگم اضرب یا میگم لیضرب زیدون، زمانی رو میگیم حقیقی که حقیقتا استعمال بکنم به چه انگیزه ای؟ به انگیزه تحریک مطلوب واقعی، یعنی تحریک بکند این امر که مثلا جناب زید عمل زدن رو در خارج، انگیزه من اینه. انگیزه من مثلا تهدید نیست، انگیزه من مثلا تحقیر نیست و امثال اینهایی که حالا در موارد غیر مجازیشون یه موردشون میگه، ما چند مورد رو فقط اشاره میکنیم. خب در معنای حقیقی سه مصداق داره. مصداق اول اطلاق میکنیم امر، مصداق دوم دعا و مصداق سوم التماس. اگر دوستان دقت کنن در هر سه این موارد بله تحریک مطلوب واقعی وجود داره. وقتی یک مثلا مولایی به عبدش میگه اسقنی، اسقنی، اسقنی یعنی چه؟ این برام آب بیار. این که میگه اسقنی مرادش این نیست که مثلا عرض به خدمت شما حالا تحریب بکند یا مثلا کار دیگه، مرادش اینه که حقیقتا توی عب برو برای من آب بردار بیار، تحریک بکنه مطلوب واقعیش. یا مثلا اگر شما از رفیقتون چی بخواید؟ کتاب بخواید، بگید اعتن الکتاب، یه التماس دیگه، درسته؟ خواهش است، التماس است. خب واقعا وقتی که میگید اعتن الکتاب میخواید اون بره برای شما چکار کنه؟ کتاب رو بیاره یا به شما کتاب رو عطا بکنه. فرزن از پدرش چیزی میخواد، اینو میگن دعا دیگه. اونا همینطور واقعا میخواد که اون پدر اون مطلوب واقعی رو براش بیاره. در این فضا طبیعتا اینها در معنای حقیقی استعمال میشن. از عبارت ایشان، حالا عبارت ایشون من دوستان خودشون دقت بکنن رو عبارت، من عرض خواهم کرد که امر رو به چه معنا میگیره. ما 4-5 احتمال دادیم دیگه. دعا طلب دانی از عالی، ایشون میگه به صورتی که استعلا نداشته باشه، پایین از بالا طلب کند استعلایی هم نداشته باشه، همچنین خودشو بزرگ جلوه نده. اینو میگن دعا، دعایی که ما میکنیم دیگه در ادعیه نسبت به ذات باری. التباس، التماس، طلب مساوی از مساوی. باز در صورتی که التماس، در صورتی که استدعا، استعلاء نداشته باشه. شما از رفیقتون چیزی میخواد، اینو میگم التماس، امر نمیگم، دعا هم نمیگم. حالا ببینیم امر به چه معناست در عبارت، ببینیم خود دوستان چی از عبارت به دست میارن. و یا اینکه در معنای مجاز، یعنی غیر طلب، تحریک به مطلوب واقعی نمی کنه استعمال بشن، که ایشان می فرمند در دو حالته، یا اینکه از لام و مدخولش اراده معنای خبری بشه، این صیغه انشائی در معنای خبر استعمال بشه، استعمال لفظ در غیر موضع علیه دیگه، یا مثلا به دعایی دیگر که شون یه موردشو مثال می زنن، به دعایی تهدید، دعایی تهدید که دوستان باید زیاد آشنا باشند با این. خب و اما لام العامله للجزم فهی لام الموضوعه للطلب. روی عبارت من بیشتر توضیح میدم، یه مقدار خارج زیاد معطل شدیم، در 12 سطر هم عبارت داریم، بخونید. و اما لام العامله للجزم فهی لام الموضوعه للطلب، لام است که بعد برای طلب شده. و حرکت و حرکت تقول امیر المؤمنین علیه السلام لیکن زاد و کت تقوا، توشت با تقوا باشه، لام لام امره. و سلیمون تفتخها، قبیله سلیم مفتوحش میکنه. البته و اسکانها بعد الفاء والواو اکثر من تحریکها، ساکن بودنش بعد الفاء والواو اکثر از متحرک بودنش، مانند فلیستجیب بولی ولی اومنوبی. و قد تت کنو بعد از سمه، گاهی بعد از سمه ساکن میشه، مانند سمه لیغزو فی قرائت ال، بخوانم دوستان، فی قرائت ال کوفیین، فی قرائت ال کوفیین حمزه و کسایی. و قال بل بزی ابوالحسن احمد ابن محمد بزی مکی، که لقب یکی از قرائه دیگه بزدی، قانون هم جناب عیسی بن مینا قانون مدنی که نام یکی از قرائه، اینا ثم یغزو خواندن دیگه. و فی ذالک ردن، در این مثالی که ما زدیم به آیه شریفه، رد است علی من قال انه خاصم به شعر. بعضی گفتن ساکن شدن لام بعد از ثم اختصاص به شعر داره، خب این آیه دلالت میکنه که اختصاص بر شعر نداره، از طبق نظر اونهایی که قرائات حجت میدونن دیگه، اگه کسی مبناش این باشه قرائات حجت نیست، این آیه و کل آیاتی که ما نسبت به قرائات مختلف مثال میزنیم خب محل خدشه میشه دیگه. ولا فرق فی اقتضاء اللام طلبیت للجزم بین کون طلب امرا، فرقی نیست در اقتضاء لام طلبیه، این للجزم متعلق به اقتضاءه، اقتضا کنه چی رو؟ جزم رو، لامش هم لام تقویته. در اینکه اقتضا کنه جزم را فرقی نیست بین اینکه طلب امر باشد، مانند لینفق ذو سعه، باید صاحب وسعت انفاق بکنه، او دعا ان، اینکه دعا باشد، مانند لیغز علینا ربک، پروردگارت ما را بمیراند تا آسوده شویم، دعا دیگه. او او التماس هم که قول کلمن یساویک، تو التماسشون توضیح میده، مثل قول تو به کسی که مساویه با توی، لیفعل فلانون کذا، باید فلان این کار انجام بده. شما به رفیق دارید که میگید باید انجام بده، این طلب طلب امری و دعایی نیست، طلب التماسی است. اذا لم ترد الاستعلاء علی، زمانی که اراده نشود یا اراده نکنی تو، اراده نکنی تو، چون دیگه که قول کن استعلاء بر مساوی را، خب تمام شد دیگه، ایشون امر را چی ترجمه میکنه، از عبارت به دست میاد یا نه؟ بله، چی رو شرط میدونه؟ استعلاء با چی؟ فقط یا استعلاء علو یا استعلاء یا علو؟ فقط استعلاء، تعریف های کجا؟ نادیه ایشان ظاهر عبارتش اینه که برای امر فقط استعلا رو شرط میدانه. کاملا درسته، یعنی استعلا باشد کافیست، استعلا باشد کافی. خب دقت کنن دوستان، ایشون میگه دعا یا التماس، التماس زمانی که اراده نکنی استعلاء بر مساوی را، استعلاء بر مساوی را، یعنی اگر اراده بکنی چی میشه؟ بله، اگر اراده بکنی دعا که نمیشه که، اگر اراده بکنی چی میشه؟ همین که ایشون میگه اگر اراده بکنی امر میشود، چون بحثم رو مساویه دیگه، اینجا اولوی وجود نره، معلوم میشه صرفا استعلاء شرطه، امر با استعلاء فقط در نظر ایشان ثابت میشه. و کذالو اخرجت عن طلب الى غیرهیم، همچنین که همچنان که اگر خارج شود از طلب به غیر طلب، کلت یراد و بها و مصحوبه ها الخبرو، اراده بشه به لام و مجرور و مدخولش خبر، مانند من کان فی الضلاله فلیمدد له الرحمن مدا، من کان فی الضلاله فلیمدد له الرحمن مدا یعنی چه؟ بله، آیه شریف درباره گمراهان دیگه میگه قل من کان فی الضلاله، کسی که در گمراهی باشه، فلیمدد له الرحمن مدا، خدا باید به او مهلت بده، خدا باید به او مهلت بده یعنی چه؟ بله، اینی به اون مهلت میدهن. اینجا امر و دعا و التماس اینا که مراد نیست، خبر مراده. بعد قرنش هم بعد ادامه آیه، حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعه، مهلت میده تا اینا مهلت داشته باشن، اینقدر گناه بکنن تا به عذاب الهی بیشتر گرفتار بشن. لذا در اینجا عرض به خدمت شما فلیم داد الله الرحمن و منده در مقام خبره. اتبعوا سبیلنا و نحمل خطایاکم، قال الذین کفروا للذین آمنوا، کفار به مؤمنین چی میگفتن؟ میگفتن شما راه ما رو تبعیت کنید، ما گناهان شما رو به عهده میگیریم. حالا من خبری ترجمه کردم دیگه، لنحمل باید به عهده بگیریم، نه به عهده میگیریم، یعنی به عهده میگیریم. مثل اینکه یک کسی برای شما یه کاری انجام بده، شما بگید من باید جبران بکنم، باید جبران بکنم، یعنی چه؟ یعنی جبران میکنم. این امرهایی که شما تو این دعایی میبینید، جهتش دلیلش ایجاد تأکیده، میخواد ایجاد تأکید بکنه، باید مهلت بده، یعنی حتما مهلت میده، باید حمل بکنیم خطاهای شما رو، یعنی حتما ما مهلت میگیریم. مثل اینکه میگید باید جبران بکنم، باید جبران میکنم، یعنی چه؟ یعنی حتما جبران میکنم، حتما جبران میکنم. لذا ای فیمت و نحم نحملو عبد تهدید و در مقام تهدید باشه، مانند و من شاعت هم یک تو هرکی میخواد کافر بشه، باید کافر بشه. خب خداوند که نمیخواد بگه که هرکی میخواد کافر بشه باید کافر بشه، یعنی امر بکنه. اینجا مقام مقام تهدیده، مقام مقام تهدیده. مثل بابایی که بچه چی میگه؟ که میگم دوستان آشنا هستن، بله چی میگه؟ اگه دلت میخواد مثلا نمیدونم اونو من خیلی آشنا نیستم دوستان بیشتر آشنا کمک کنن ما رو. خب ایشون مثال خوبی میزنه، و هذا هو معنی الامر فی اعمل و ما شئتم. آیه شریفه که میفرماد اعمل و ما شئتم، هرچی میخواید انجام بدید، نه که هرچی میخواید انجام بدید. اینجا مقام مقام تهدید هست، البته اختصاص به تهدید هم نداره، ترجی، تمنی، انذار، اهانت، احتقار، تسخیر، تعجیز. خب موارد است که بالاخره منطق اینها هم نیست، ممکن است صیغه طلب در این موارد استعمال بشه. دوستان یک چند دقیقه استراحت کنن، شاید 10 دقیقه قبل من باید استراحت میدادم وسط بحث بود، اگر جدا میکردم دیگه خارج و تطبیق فاصله میافتاد، باز بعد معطل میشد. چند دقیقه استراحت بکنن، ان شاء الله بحث رو ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله. Yes. Is that really?